ها و دیوان سالاری های زائد و مقررات غیر مفید گاهی مضر مانع از تلاش هم در زمینه اقتصاد که خیلی واضحه و هم در زمینه های دیگر. بنابراین یک حوزه مهم برای تحول همین بخش های مدیریتی کشوره، یک بخش هم در مورد زندگی عمومی مردمه که در این زمینه ها هم به معنای واقعی کلمه در بعضی از بخش ها بایستی تحولی حرکت کرد. عادات غلطی در بین ما مردم وجود داره که اینها رو بایستی باش برخورد کرد، با نصیحت و توصیه و راه حل های جزئی نمیشه کار کرد، یک کار تحولی لازمه. مثلا پس این قضیه اسراف در کشور ما، اسراف وجود داره، اسراف آب، اسراف مواد غذایی، اسراف برق، اسراف وجود داره. مسابقه تجمل که حالا ما اشرافیگری رو نفی کردیم و زشت شمردیم که به جای خود مطلب کاملا درستی است، لکن مشکل اینجاست که ریخت و پاشه های اشرافیگرانه به طبقات غیر اشرافی هم در واقع سرایت کرده و مسابقه تجمل در ازدواج ها، در خانوادی ها و کارهای گوناگون متاسفانه وجود داره، باید باش مبارزه کرد. یا بالا رفتن سن ازدواج، یا پیری جمعیت کشور و همین مسائلی که در بیانات بعضی از دوستان هم بود. خب پس اینا همش حوزه های لزوم تحوله، در همه اینها بایستی تحول به وجود بیاد. منطق تحول چیست؟ یعنی ما میخواییم تحول ایجاد بشه تا بعد به چه وضعیتی برسیم؟ اگر چنانچه این منطق مشخص و روشن و محاسبه شده نباشه، کار به بلبشو و هرج و مرج کشیده خواهد شد. که لذا در اول سال شما میگید حول حالنا الى احسن الحال، تحول بایستی ما رو به وضع احسن برسونه، به وضع بهتر برسونه. بعضی در زمینه این مسائل تحولی میگن تغییر، اما تغییر به کجا این مشخص نیست. صرف تغییر یک ارزش محسوب نمیشه، تغییر به سمت بهتر شدن ارزش، تحول به سمت سطح بالا رفتن ارزشه، ولا مطلق تحول نه. پس بنابراین بایستی احسن الحال رو پیدا کرد. احسن الحال به نظر ما همون تقویت خطوط اصلی انقلاب و روان شدن حرکت به سمت آرمان هاست. یعنی آرمان های انقلاب مثل عدالت، مثل استقلال، مثل اسلامی شدن جامعه، اینا آرمان های بزرگ و اساسی است. باید حرکت به سمت این آرمان ها آسان بشه و روان بشه. الان ما دشواری های زیادی در این زمینه داریم، احتیاج به یک حرکت تحولی وجود داره. حالا این آرمان ها البته که باید متوجه به این آرمان ها باشیم و حرکت به سمت این آرمان ها بکنیم، اینا سطوح مختلفی دارن. اینا رو انشالله شما ها باید در دیدارهای، یعنی در جلسات دانشجویی، در جلسات بحث و بررسی دانشجویی اینا رو کار کنید روش و به جزئیاتش برسید و این تبیین کنید برای مردم. حالا من به طور کلی عرض میکنم بعضی از آرمان ها آرمان های کلان نظام جمهوری اسلامی هست، آرمان های بلند مدت و میان مدت هستند، البته آرمان های اساسی هستند، باید به اونها توجه کرد، مثل تشکیل جامعه اسلامی یا استقرار عدالت اجتماعی یا مسئله استقلال، مسئله آزادی و اینا اون آرمان های اساسی است. بعضی از این آرمان ها در سطوح خردتری هستند، در واقع اجزاء تشکیل اون آرمان های سطح بالا محسوب میشن. مثل مثلا فرض کنید پیشرفت علمی یا آرمانه، یکی از آرمانهای ما قطعا پیشرفت علمی است، منتها این جزئی از مجموعه ایست که جامعه اسلامی رو تشکیل خواهد داد یا استقلال ما رو مثلا تشکیل خواهد داد. یا فرض کنید که اقتدار در سیاست خارجی که به معنای بیرون نگه داشتن کشور و نظام سیاسی از شبکه اقماری قدرت‌های مستکبر و نظام سلطه، این استقلال به این معناست، استقلال اقتدار در سیاست خارجی به این معنا که در اول انقلاب در شعار نه شرقی نه غربی متبلور بود که اون روز یک ابرقدرت شرقی داشتیم که نظام کمونیست بود و جامعه کمونیستی دنیا بود، یه نظام سرمایه‌داری. شعار این بود که جمهوری اسلامی بایستی از ورود در شبکه اقماری این قدرت‌های بزرگ خودش رو حفظ کنه و حفظ هم کرد به الحمدلله. خب این هم این یه آرمانیست، این بایستی این آرمان حفظ بشه و دنبال بشه و تعقیب بشه و روز به روز برتر. یا خودکفایی اقتصادی، یکی از آرمان‌های در واقع خرد نسبت به اون آرمان‌های عمده اینه. بعضی دیگر از این آرمان‌هایی که دنبالش هستیم و باید دنبالش باشیم و در این تحول به اونها توجه بکنیم، در واقع سیاست‌هایی هستند در جهت اداره کشور و امنیت بخشیدن به انقلاب و انقلاب رو حفظ کردن. اینها مثل نهادسازی هایی که شد، تشکیل سپاه، تشکیل جهاد سازندگی، تشکیل بسیج، اینها هم جزء سیاست هایی است که در بدنه اون آرمان های اساسی قرار دارن. یا اسلامی شدن دانشگاه ها مثلا فرض کنید، یا تبدیل صدا و سیما به یک دانشگاه عمومی، اون روز 40 میلیونی، امروز 80 میلیونی. این جزء آرمان ها بوده، جزء مسائلی است که در پی اون بودیم و باید باشیم و بایستی این آرمان رو دنبال بکنیم و امثال اینها. بنابراین همونطور که ملاحظه میکنید، خطوط اصلی نظام جمهوری اسلامی که باید حفظ بشه و حرکت به سمت اونها آسان و روان، آسان سازی و روان سازی بشه، در سطوح مختلفی قرار دارن، از تشکیل جامعه اسلامی و اون آرمان‌های برتر بگیرید تا آرمان‌های میانی مثل پیشرفت علمی و امثال اینها، تا این حرکت‌ها و سیاست‌های اجرایی از این قبیل که گفته شد. خب نسل اول انقلاب که عمدتاً فعالان دهه 60 هستن، یکی دو سال از دهه 50 و بعد دهه 60، اینها در همه این بخش ها، چه بخش های بالا دستی چه بخش های خرد و پایین دستی، کارهایی رو انجام دادن، کارهای خوبی انجام گرفت با هدایت امام بزرگوار. حادثه دشوار جنگ تحمیلی به این تجربه آموزی کمک کرد و کمک کرد که بتوانند در این زمینه ها تجربه هایی به دست بیارن. یا تحریم هایی که از همون روز اول گذاشته شد، یا حوادث خونینی که در اوائل انقلاب پیش آمد، اینا همه مجموعه نسل اول انقلاب رو آماده میکرد، به هدایت میکرد به سمت محقق کردن این مقاصد اصلی انقلاب و مقاصد اصلی جمهوری اسلامی اینها. ولی که یک حقیقتی وجود داره که اون رو نبایستی نادیده گرفت، و این است که رسیدن به این آرمان ها با این عظمتی که این آرمان ها داره پیچیدگی های زیادی داره. اون روز ما به این پیچیدگی ها توجه نداشتیم، اون روز مسائل رو ما خیلی در با نگاه اولی نگاه میکردیم، در واقع آسانگیری میشد بسیاری از مسائل. شور انقلابی موجب بود که کار انجام بگیره، منتها با یک نگاه ابتدایی، با یک نگاه ساده و بدون در نظر گرفتن پیچیدگی ها و دشواری ها و گردنه های سر راه کار انجام میگیره. حالا مثلا من به عنوان مثال یک مورد رو مثال میزنم، مسئله اسلامی شدن دانشگاه ها. خب امام رضوان الله علیه رو مسئله اسلامی شدن دانشگاه ها اصرار داشتن، چون برای دانشگاه خیلی اهمیت قائل بودن و معتقد بودن باید دانشگاه رو اسلامی کرد و حرکت هایی هم انجام گرفت، کارهای زیادی انجام گرفت. خود من 8 سال دوره ریاست جمهوری رئیس شورای انقلاب فرهنگی بودم که مخصوص کارهای دانشگاهی بود و کارهای فراوانی انجام گرفت. لکن در همه این دوره هایی که ما کار میکردیم و خود من جز فعالان این مجموعه بودم، اون ظرافت های لازم، اون دشواری های موجود، اون پیچیدگی هایی که این کار داره مورد توجه ما نبود و کار رو با نگاه ساده نگاه میکردیم. خب دانشگاه در دانشگاه در کشور ما در دوران تسلط سیاست های غربی در واقع به وجود آمد. دانشگاه یعنی برای این که دشواری های کار معلوم بشه و روشن بشه، من این رو عرض میکنم، دانشگاه در دوران حاکمیت برگزیدگان و دست نشاندگان در واقع غربی ها اتفاق افتاد. زمان رضا شاه که به وسیله انگلیس ها سر کار آمده بود، دانشگاه در اون وقت پایه‌گذاری شد، به دست عوامل غربی ها هم پایه‌گذاری شد. یعنی اون کسانی که دانشگاه کشور رو اول بار ایجاد کردن کسانی بودن که دلباخته غرب بودن. من نمیگم عامل نفوذی غرب بودن، یعنی این رو آدم نمیتونه قاطعا ادعا کنه، اما بلا شک دلباخته و فریفته فرهنگ غربی بودن و مطیع غرب بودن. یعنی در واقع هیچ رأیی در مقابل آراء غربی ها نداشتن و ارائه نمی کردن. بنابراین دانشگاه رو برابر برنامه های غرب استعمارگر به وجود آوردن. اصلا برنامه دانشگاه در کشور ما برنامه های غربی بود که اون روز در اوج استعمارگری بود. یعنی اون سالا بعدها خب کشورهای استعماری یکی یکی خارج شدن، اما اون روز اوج استعمارگری غربی ها بود. اینها در مورد تشکیل دانشگاه در کشورهای اقماری خودشون یه برنامه مشخصی داشتن. برنامه اونها این بود که در این کشورها نخبه هایی تربیت کنن که این نخبه ها مطیع غرب باشن و مصرف کننده غرب باشن. نخبه مطیع و مصرف کننده، تربیت نخبه، هدف دانشگاه ها این بود که نخبه مطیع و مصرف کننده. یعنی چه؟ یعنی سرریز دانش تولید شده و البته کهنه شده در غرب رو فرا بگیره و بتوانه جامعه خودش رو به بازار مصرف محصولات غربی تشویق کنه و جامعه رو تبدیل کنه به بازار مصرف محصولات غربی. یعنی یک نخبه مصرف کننده ای رو تولید میکردن که اون نخبه مصرف کننده جامعه مصرف کننده رو به وجود بیاره. مثلا هدف این بود که حالا هم در این برنامه ایجاد دانشگاه، هم در کشورهای استعماری که اون روز رسماً در استعمار انگلیس عمدتاً و بعضی کشورهای دیگه غربی بودند اجرا میشد، و هم در کشورهایی که رسماً مستعمره نبودند مثل کشور خود ما، مستعمره رسمی نبود اما کاملاً تحت نفوذ و تحت سلطه سیاسی غرب قرار داشت. دانشگاه اینجوری به وجود آمد. خب البته در همین دانشگاه هم تفکر اسلامی توانست نفوذ کنه. این به خاطر قدرت نفوذ تفکر اسلامی بود. در همین دانشگاه نفوذ کرد، لکن شیب عمده این دانشگاه به سمت همون تفکر غربی و غربی سازی فکر و عمل نخبگان کشور بود. نخبه ای تربیت کنه که غربی فکر کنه، غربی عمل بکنه، برای غربی ها کار بکنه و جامعه مصرف کننده بسازه. همون نخبه ها طبعا به مقامات حکومتی هم میرسیدن. خب این دانشگاه رو آدم بخواد تبدیل کنه، نظام اسلامی بخواد تبدیل کنه به دانشگاه اسلامی، این کار ساده ایست؟ این کار آسانیست؟ دانشگاهی که 50 سال مثلا با اون شکل حرکت کرده و با اون ترتیب، ترکیب و برنامه ریزی اداره شده، تبدیل او به یک دانشگاه اسلامی کار ساده ای نیست. اون روز ما پیچیدگی این کار رو به درستی توجه بهش نمی کردیم. بعدها به تدریج خب خود عناصر دانشگاهی به نکات مهمی در این زمینه برخورد کردن، تذکر دادن، عمل کردن، یه مقداری بهتر شد. اما همچنان این قضیه یه قضیه مهم روی دست نظام اسلامی است، بایستی تحقق پیدا کنه، جز با یک تحول امکان پذیر نیست. خب در بقیه بخش هم همینجور، حالا این یه مثال بود من زدم، در بخش مسائل اقتصادی، جریان اقتصادی کشور، جریان علمی کشور و امثال اینها همین وجود داره. لذا شما میبینید ما در خلال این سالها کارهای خوبی رو گاهی شروع کردیم، نیمه کار مونده، به نتیجه نرسیده. این به خاطر همینه که یک ساده‌نگری هایی در مشاهده مسائل وجود داره که بایستی اینها رو با نگاه دقیق تصحیح کرد و به جهت درست رسوند. امروز البته جامعه نخبگانی کشور تجربه های زیادی داره، یعنی من به طور قاطع عرض میکنم که امروز جامعه نخبه متدین و معتقد به دین و انقلاب به مراتب از نخبگان صدر انقلاب و حالا به طریق اولا قبل از انقلاب فهمشون، درکشون از مسائل بالاتر. یعنی امروز همین مطالبی که شما دانشجویان امروز بیان کردید و در ذهن شما هاست، در محافل شما ها مطرح میشه، اون روز در سطوح بالای دانشگاهی هم مورد توجه نبود و به اونها پرداخته نمیشد و به اونها دسترسی پیدا نمیشد، یعنی ذهنها جور دیگری بود. پس امروز جامعه نخبگانی و انقلابی کشور هم تجربه زیادی داره، هم ناکامی ها رو دیده، تلخی ها رو دیده، دشواری ها رو دیده، مانع تراژی ها رو دیده، معارضه ها رو دیده، یعنی اینها رو در طول زمان این جامعه نخبگانی ما مشاهده کردن و به مسائل اساسی کشور نگاهش نگاهی است همراه با توجه به این مشکلات. پس بنابراین می توانه برنامه ریزی هم برنامه ریزی پیچیده تر و قوی تری باشه از اون چی که در گذشته انجام می گرفته و باید همینجور باشه، یعنی واقعا راهبری های عملیاتی با در نظر گرفتن این مشکلات و موانع بایستی انجام بگیره. علاوه بر این مسائل جدیدی هم هست که در گذشته نبود، حالا از جمله مثلا فضای مجازی یک مسئله جدیدی است، مسئله پدیده تازه است، قبلا این وجود نداشته. بنابراین برای پیشگیری از مشکلات ناشی از این پدیده، بالاخره هر پدیده مشکلاتی داره، یه منافعی داره، برای اینکه از مشکلاتش و ضررهاش و آسیبهاش کشور و جامعه مسئول بمانه، امروز نیاز به فکرهای جدید و راههای ابتکاری و در واقع دانش و فکر نو نیاز هست، یا مثلا بالا رفتن سن ازدواج و امثال اینها. احتیاج داریم به روش‌های نو، روش‌های بدی و روش‌های تازه. و به نظر من کشور میتوانه در این زمینه ها حرکت کنه و این نخبگان هستن که نخبگان انقلابی و مؤمن که بایستی دست کشور رو پر کنند و فکر تولید کنند و دانش حرکت در این راه رو بایستی تولید کنند. این تحولی که باید اتفاق بیفت، این تحولی که میگیم به این سمت باید ما رو حرکت بده و به پیش ببره. خب حالا چجوری این تحول انجام بگیره؟ به نظر من راهش جوان ها، راه منحصر به فردش جوان ها. جوان های زبده و خوبی داریم، چون در جوان هم فکر نو هست، هم یافتن شیوه های نو هست، هم نیرو و توان لازم هست، هم جرأت اقدام هست. اینا همه در جوان ها جمعه و اینا خیلی مختنمه، یعنی ابزار لازم برای یک حرکت تحولی همین هاست: فکر نو، ابتکار، جرأت حرکت، میل کامل به این حرکت. این البته جزء لوازم، یعنی از لوازم حتمی یک حرکت تحولی این هاست. این هم در جوانها وجود داره و دنبال جوانهای نخبه باعث رفت برای یه چنین کاری. البته من این رو هم به شما بگم، شما خودتون جوانهای عزیزی هستید که من به شما خیلی هم علاقه دارم، یعنی بنده عمر طولانی رو در کنار جوانها و با جوانها گذروندم و کاملا میشناسم جوانها رو و دوست میدارم جوانها رو. در کنار این تمجید و تعریفی که من جوانها میکنم، نواقصی هم کار جوانها داره، کمبودهایی هم در کار جوانها هست که ما مشاهده میکنیم. این کمبودها رو در طول زمان هم دیدیم، الان هم میبینیم در حتی همین اظهار نظرهایی که آقایون میکنید که خیلی هم مقتنم و برای بنده شیرینه، اما خب در کنار اون شیرینی ضعفهایی در همین اظهار نظرها و همین ارائه فکرها وجود داره. پس بنابراین بایستی کارآزمودگان و دنیا دیدگان و مجربین هم در کنار جوانها قرار داشته باشن. این اون حرفیست که من بارها گفتم. ما گفتیم دولت جوان انقلابی، بعضی تصور کردن که دولتی که یک دست باید مثلا فرسون که عمرشون بین 30 و 35 و اینها باشه، این نیست قضیه. حضور جوانها چیز لازمیست و حتما بدون حضور جوانها کاری صورت نمیگیره، اما معناش این نیست که مجربین و کارآزمودگان و دنیا دیدگان در کنار جوانها نباشن. شرط اساسی در همه اینها، چه اون جوان چه اون از جوانی عبور کرده و به میانسالی یا کهنسالی رسیده، شرط اصلی در اینها این است که ایمان و انگیزه صادقانه و انقلابی در اونها وجود داشته باشه. که به نظر من یک دولت جوان انقلابی هم طور که گفتیم میتوانه جامعه همه اینها باشه. خب البته دولت فقط حدود 20 تا مثلا وزارتخونه نیست و 20 وزیر نیست. مجموعه هیئت دولت حدود 20 چند نفره. دولت فقط اینها نیست، دولت یه مجموعه وسیعی است که صدها مدیریت مؤثر و تعیین کننده در او وجود داره. همه اینها میتوانه میزبان جوانهای مؤمن و نخبه و انقلابی ما باشه که باید بتونن در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و اجرا حضور داشته باشن. یعنی بعضی ها در بخش های تصمیم گیری، بعضی در بخش های تصمیم سازی، بعضی هم در بخش اجرا بایستی جوان ها حضور داشته باشن و بتوانن عمل بکنن. و به نظر من این کاریست کاملا شدنی، یعنی اگر واقعا یک دولتی سر کار بیاد که مسئولین بالای دولت اعتقاد به جوان ها داشته باشن، اطمینان به جوان ها داشته باشن، همچنانی که امام بزرگوار داشت و کار رو پیش برد با جوان ها اگر یه چنین دولتی سر کار بیاد، به نظر من مشکلات خیلی زود حل خواهد شد. همه این مشکلاتی که امروز جلوی چشم ماست و با همه دشواری ها و پیچیدگی ها و مانع ها و مانع تراشی ها و دشمنی هایی که از خارج و بعضن از داخل صورت میگیره. به نظر من همه این کارها، همه این آرمان ها و خواسته ها و مطالب، همه اینا قابل تحقق است. در گذشته هم جوان ها کارهای کارستان کردن، هم در انقلاب هم در دفاع مقدس و در جهاد سازندگی. مثلا جوان ها بودن دیگه، اونا هم جوان های دانشجو بودن و رفتن بعضی در سپاه، بعضی در جهاد، بعضی در کمیته های انقلاب و مشغول کار شدن و کارهای بزرگی رو انجام دادن. امروز خوشبختانه کشور از لحاظ پرورش نیروی انسانی مؤمن و انقلابی و دارای اعتماد به نفس و متخصص، به حمدالله امروز کشور وضع خوبی داره. یعنی ما از لحاظ نیرو کمبود نداریم. نیروهایی هستن که باید شناسایی بشن. اگر میل به حضور جوانها نبود، شناسایی جوانها هم انجام نمیگیره و از منافع وجود اونها هم انسان محروم میمونه. دولت، یعنی دولت و مجموعه نظام، مجموعه حکمرانی کشور محروم میمونه. از من سوال شد که آیا در این شوراها نمیخواید مثلا شوراهایی که مربوط به رهبری است، مثل شورای انقلاب فرهنگی، جوانها رو بذارید؟ چرا؟ ما از مدتی پیش، من این معنا به ذهنم رسیده بود، موانعی در کار بود و انشالله انجام خواهد گرفت و عده جوان رو ما انشالله در این شوراها منصوب خواهیم کرد که باشن و تصمیم گیری کنن و حرکت کنن و انشالله عمل بکنن. خب پس برابر این بحث ما در باب تحول خلاصش این شد. اولا تحول لازمه، نیاز امروز ماست. ثانیا تحول ممکنه. ثانیا راه ایجاد تحول عبارت است از تشکیل یه دولت معتقد به تحول و معتقد به عنصر تحول آفرین، یعنی عنصر جوان نخبه مؤمن انقلابی. یعنی شرطش این است که مؤمن باشه و انقلابی باشه. ولی اگر جوان بود با همون خصوصیات جرأت و توانایی و ابتکار، لکن ایمان در او وجود نداشت، خب فایده ای نداره. این اون جوان با همون نیرو راه غلط رو خیلی سریعتر و تندتر از پیرها و سالخورده ها خواهد رفت، فایده نداره. اگر با ایمان نباشه فایده نداره. اگر انقلابی نباشه کشور رو به سمت یک حرکت تحولی درست هدایت نخواهد کرد. پس بایستی هم جوان باشه، هم مؤمن باشه، هم انقلابی باشه. یعنی این عناصر بایستی در مجموعه دولت جمع باشه. پس بنابراین هم تحول لازم است، هم تحول ممکن است، هم شرطش حضور یک دولتی است که معتقد به جوانها باشه و جوانها رو به کار بگیره و این کار انجام خواهد گرفت. این عرض ما در مورد مسئله تحول خواهی. چند تذکر در مورد دانشگاه ها بدم که این تذکرات تذکرات جزئی است، لکن مهمه که در مورد وضع کنونی دانشگاه ها و بعد اون وقت چند کلمه با تشکل ها عرض دارم. یک تذکر در مورد یادگیری ها در دوران کرونا است. من نگرانم وضعی که از دانشگاه ها نقل میشه برای ما از استاد و دانشجو موجب نگرانی است. ممکنه واقعا یادگیری ها رو ناقص و معطل بکنه این وضعی که وجود داره. من خواهشم اینه که مسئولان آموزش عالی در بخش های مختلف، چه اون وزارت، چه وزارت بهداشت، چه دانشگاه آزاد، به این مسئله توجه کنن. خب حالا یک سال و چند ماه از شروع کرونا گذشته، نمیدونیم هم کی تمام خواهد شد. انشالله امیدواریم خیلی طول نکشه، اما بالاخره نمیدونیم کی تمام خواهد شد. مسئله یادگیری ها خیلی مهمه. من نگرانم نگذارید یادگیری ها افت پیدا کنه. و جوان ها، یه مسئله این دستگاه های یادگیری مجازی که رائج شده و هم در آموزش پرورش هم در دانشگاه شنیدم عیوب و نواقصی داره که کار رو مشکل میکنه. این عیوب رو حتما بایستی برطرف کنن. اینم مخاطب مسئولین دولتی هستن. شنیدم سوء استفاده